فلسفه تفسیر جلسه 12 چهارشنبه 8 دی 1400.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم عجل لوليک الفرج و احفظه من كل سوء و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره. اللهم اغزل لنا فی الاربعاء اربعا، اجعل قوتنا فی طاعتک و نشاطنا فی عبادتک و رغبتنا فی ثوابک و زهدنا فی ما یوجب لنا علیم عقابک انک لطیف لما تشاء. در بحث فلسفه تفسیر، هفتمین بحثی که وجود داره اینه که آیا برای تفسیر قرآن نهاد خاصی با عنوان خاصی متولی هست یا نه؟ شاید بعضی ها این بحث رو ساده بپندارند، حالا یا بگن آره به نحو ساده یا بگن نه، ولی از همان صدر اسلام این مسئله مطرح بوده و الان گرمتر و داغتر از گذشته مطرحه. آیا تفسیر نهاد متولی خاصی داره یا نه؟ از نظر روی کرد و رویه عملی که البته گاهی هم به زبان آمده، به نوشته آمده، سه تا روی کرده: ما بین افراط و تفریط و اعتدال. یک روی کرد اینه که حتما تفسیر قرآن متولی میخواد و ما نباید خودمون وارد بشیم. اگر جایی هم اون نهاد وارد نشده بود، وضعنا الید علی الید، دست رو دست میگذاریم، متوقف میشیم. شاید خیلی از اخباریان شیعه به این نظر معتقدند که نهاد خاص داره تفسیر قرآن، اونم حضرات معصوم علیه السلام هستند. مرحوم صاحب حدائق در مقدمه سوم از کتابش، کتاب حدائق کتاب خوبی است، فقها بی نیاز نیستن از این کتاب که احتیاج هست بهش زیاد. در این کتاب در جلد اول 12 مقدمه داره که هر کدام میتونه موضوع یک پژوهش و تحقیق واقع بشه. من با اینکه مراجعه دارم به خود حدائق مکرر، ولی این 12 مقدمه رو خیلی بیشتر مراجعه میکنم، دوست دارم، قابل استفاده است. این رو عرض میکنم که فضلا آشنا باشند با تراس. گاهی فرصت میکنید این 12 مقدمه رو، حالا فارغ از حدائق، که اون فقه بخوانید. از مقدمه، در مقدمه سوم ایشون میفرماید که منهم، یعنی من بعض الاخباریین، من هم عبده به اخباری ها میخوره، من تبعیزه یعنی بعضهم هم منع فهم شیء من هم مطلقا، حتی مثل قوله قل هو الله احد الا به تفسیر من اصحاب الاسمه صلوات الله علیهم. می فرماید که حتی یک سوره آیه بسیار ساده و روان که از محکمات قرآنه مثل قل هو الله، میگن ما نمیفهمیم مگر از طریق عصمت وارد بشه. پس نهاد رو دارند، اونم نهاد عصمت. بله، این نگاه اول. یه قصه ای هم نقل میکنه ایشون تو پاورقی، از خودش هم هست، که سید نعمت الله جزائری میگه من در مسجد جامع عتیق شیراز بودم و بزرگواری به نام شیخ جعفر بهرانی، بله و بله و کان الاستاز المجتهد از شیخ جعفر البهرانی و شیخ المحدث صاحب جوامع الکلام. شیخ جعفر ناقل قصه سید نعمت الله جزائریه، اما ایشون نقل میکنه که بین شیخ جعفر بهرانی با صاحب جوامع الکلم، صاحب جوامع الکلم چیز هست، محمد ابن شرف الدین علی موسوی جزائری است که فکر کنم بخشی از کتاب البرهان، یعنی کتاب ایشون در بخشی از کتاب البرهان چاپ شده. به هر حال بین شیخ جعفر و بین سید محمد جزائری بحث میشه. بعد شیخ جعفر بهرانی میگه که شما چی میگی در معنای قل هو الله احد؟ فهل یحتاج فی فهم معناها الی الحدیث؟ سید میگه بله، لا نعرف. خب فرق احد با واحد چیه؟ لا نعرف معنی الاحدیه ولل فرق بین الاحد و الواحد و نحو ذلک. خب بس باید اهل بیت تفسیر کنم. این آقای شیخ جعفر میخواست یک مثالی بزنه که سید دستار ببره بالا بگه نه من مثلا اینجا رو قبول دارم، اینجا نهاد متولی نمیخواد، ولی او حالا داریم عامیانه صحبت میکنیم، ایشون از رو نرفت گو خود همین قول هو الله احد. اولا احدیت یعنی چه؟ بعد از این که حالا بفهمیم یا نفهمیم فرقش با واحد چیه؟ چرا گفته نشد قول هو الله واحد؟ گفته شد قل هو الله احد، پس باید عصمت تفسیر کنه. البته من هر وقت اینجا میرسم و اینو میخونم میگم که شیخ جعفر مثال خوبی نزد. خود حدائقم اون بالا که میگه اخباری ها حتی قل هو الله رو معنی میکنن، البته ایشون مخاطب به همین قصه نظر بکنه. شیخ جعفر اتفاقا مثالی زد که جای بحث و گفتگو داره، بحثای اعتقادی داره، بحثای فلسفی داره، واقعا درسته. احد یعنی چه؟ فرقش با واحد چیه؟ ممکن بود مثلا به یه سر آیات دیگه مثال میزد که بحث کمتری داره، مثل آیات ارث و امثال ذلک. در هر صورت معطل نشیم، برخی از اخباریان شیعه شاید مثلا یه قدری احتیاط بذاریم کنار، بگیم امور اخباریان شیعه قائلن که نهاد خاص میخواد. اگر بخوام در مسیحیت مشابه یابی کنیم، مسیحیت کاتولیک، در مسیحیت کاتولیک میگن باید کلیسا عهده‌دار تفسیر متن مقدس بشه، در مقابل پروتستان که حالا میرسیم این نظر رو دارن. خب نظر دوم اینه که نهاد خاص نمیخواد. کی گفته نهاد خاص میخواد؟ هر کسی میتونه قرآن رو تفسیر کنه، که معمولا این نظر وقتی شکل افراطی پیدا میکنه دیگه میرسن به حسبنا کتاب الله، یعنی به قرآن بسندگی میرسن. ولذا بودن افرادی که در کنار اهل بیت بودن ولی در تفسیر قرآن خودشون تفسیر میکردن، افرادی مثل ابن مسعود، مجاهد، حسن بصری، ابوالخطاب قتاده، ابو حنیفه، حکم ابن عتیبه، اینا کسانی بودن که قرآن تفسیر میکردن و مراجعه هم نمی کردن، مقید هم نبودن مثلا حالا به حدیث نبوی مراجعه کنن یا حدیث ولوی و علوی. این جریان شاید شما که میشنوید خب سنتون اقتضا نکنه، ولی ماها که در دهه بله 50 عمدتا دیگه دهه بلوغمون بود و متوجه میشدیم، خیلی در ایران ما مد شده بود از این کلاهی های دانشگاهی، حالا با یه درجه از فس در این حد که حالا مثلا لغت هم حتی نه مثلا عربی به عربی، یه لغتی مثلا عربی به فارسی، فارسی به عربی پیدا بکنن، قرآن رو تفسیر میکردن و کلاس های بسیار شلوغی هم داشتن. البته بعدن دیگه در قالب رجال سیاسی در اومدن و جریاناتشون جریانات سیاسی شد که حالا اونا دیگه من متعرض نمیشم. در این قصه اگر بخوام مشابه یابی کنیم مثل قبل، مسیحیت پروتستان همین حرف رو دارن، اینا میگن متولی خاصی نداره، امثال لوتر که بعدن لوتریزم پیدا شد یا کالوینیزم، حالا گاهی هم میگن کالوینیزم پیدا شد، کالوین لوتر، اینا کسانی بودن که همین رو معتقد بودن، الان هم هستن، خیلی هم ارتباطی با به اصطلاح کلیسا ندارن، حالا ممکنه مراجعی هم داشته باشن. یه شعاری هم داشتن همه کشیشی، اگه بخوایم بومی اسلامی شیعیش کنیم همه آخوندی، که همه میتونن متن مقدس رو اونا میگن، ما اونا میگفتن قرآن رو تفسیر کنن. دقیقا اون به قول معروف آنتیتز اون نظر قبلی. اما ما خواستیم اینا رو بگیم که یه مقدار آشنا با فضا بشید. مسلم هیچ کدوم رو به طور مطلق قبول نمی کنیم. اون چه که از رویه علما دست میاد به دست میاد و از مجموعه ادله، حالا عرض میکنم ادلم عجیبه، گاهی ناهمسو مینماد که باید یه جور اینا رو با هم آشتی بدیم، استفاده میشه که قرآن متولی خاصی با عنوان خاص نداره. مثلا میگیم الروحانیون، مثلا کشیش عهده‌دار بشه، عنوان خاص بدیم، یا حوزه عهده‌دار بشه، نه، اون چه مهمه رعایت شرایط تفسیره، همون شرایطی که گفت. یعنی یک مفسر وقتی عهده‌دار تفسیر قرآن میشه باید ابزار رو با خودش برداره، بلا تشبیه، حالا کار اونم محترمه، یه لوله کش وقتی میخواد بره لوله کشی بکنه، یه بنا وقتی میخواد بره بنایی کنه، باید ابزار داشته باشه، حالا یا خودش ابزار رو تهیه کنه یا براش تهیه کنه. خب کسی هم که میخواد تفسیر بکنه باید ابزار رو داشته باشه. مشکلی هم که معمولا دلسوزان مصلحان دارن با گروه قبل همینه که خب شما ابزار لازم رو ندارید، شما عربی که وارد نیستی، صرف و نحو هم که درست مسلط نیستی، روایات هم که مراجعه نمی کنید. خب یکی از ابزار مخصوصا من تأکید میکنم روایات بود. بله ممکنه امام علیه السلام ذیل آیه‌ای بیانی نداشته باشن، یا اگر بیانی دارن ما میخوایم یه چیز دیگه ای استفاده کنیم که با ابزارهای لازم میشه استفاده کرد، این اشکال نداره. از جمله ابزارها اصول فقهه که ما بارها گفتیم، یعنی اصول فهم، اصول اندیشیدن. از ابزارهای لازم قدرت مدیریت ادله است که اگر ادله متعارض بود طرف بتونه جمع کنه، ادله رو مدیریت کنه. اگر این شرایط داره، حالا دانشگاهی باشه، روحانی باشه، یه کمی جرأت کنیم بگیم حتی مسلمان نباشه، یه غیر مسلمانی میخواد قرآن رو تفسیر کنه. البته یکی از شرایط طهارت روح بود، اما اون شرط جمال بود، شرط جلال نبود، شرط کمال بود، نه شرط به اصطلاح لازم و به طوری که اگه نباشه نمیتونه کسی تفسیر کنه، نبود. به هر حال اینها مطالبی است که به نظرم روشنه، منتها مهم اینه که ما اینو از ادله در بیاریم، چون ادله این قسمت رو دقت کنید ناهمسو می نماد. مثلا روایت یا روایاتی داریم از اهل بیت علیه صلوات الله، فکر کنم به ابن عتیبه امام فرمودن یا به قتاده، حالا قبلن هم بود، شایدم به ابو حنیفه، و اصلا حدس میزنم متعدد باشه. حالا شما کلید واژه رو بزنید ببینید چند تا روایته و آیا متعدد بوده یا نه. این قصه انما یعرف القرآن منخوط به، حالا اگر غفلت کردم که آماده نکردم این رو، اگر حالا یه لحظه بتونم من بله، خطاب به قتاده هست که جناب کافی نقل میکنه در بله شیخ کلینیک جناب کافی نقل میکنه، که البته من آدرس بهار رو دارم، جلد 24 بهار باب 59 صفحه 232، که امام به قتاده میفرمایند که شنیدم قرآن تفسیر میکنی. میگه بله من قرآن تفسیر میکنم. تا امام برش یک آیه رو میگن نمیتونه تفسیر بکنه، این مطلب رو میفرمایند انما یعرف القرآن منخوط به قتاده، حواستو جمع کن، انما یعرف القرآن منخوط به. انما هم با اینکه ما در جای خودش گفتیم در غیر حصرم به کار میره، خیلی هم به کار میره، ولی مسلم اینجا به قرینه مقام، حالا اگر بگیم اصل معنای انما هم برای حصر و اصل، هم اقتضای اصل این کلمه هم قرینه که اینجا شک نداریم برای حصره. فقط قرآن را کسانی که خوتبه بهند میشناسند، و امام خوتبه به رو نمیخوان بگن همه مسلمانان. خب اگر این بود که قتاده هم از همونا بود، از همونا بود، پس من خوتبه به فرد خاصی رو میخوان بگن، فرد خاص هم باز نمیخوان بگن مسلمانان صدر اسلام، چون اونها مخاطب نبودن به اون معنا که بگیم مال اونها باشه. قرآن خطاب به انسانه، حالا هر کی مخاطبش باشه. این رو حضرت در واقع میخوان قتاده رو تربیتش کنن که بگن باید مطلب رو از ما بگیری. و رضای جاهای دیگه گفتن که مشرق برید، شرقا و قربا، لن تجدا علما صحیحا الا ما خرج من عندنا اهل البیت. و اشکالی هم که میگیرن بر قتاده، آیه‌ای که میارن، خب هر مخاطب صدر اسلامی نمیتونه تفسیر کنه اینو. برای این خاطر میگم ببینید، یک کسی بگه خب امام گفتن من خطبه به، مراد از من خطبه به یعنی مسلمانان صدر اسلام، مسلمانان صدر اسلام. من میخوام اینو بزنم که نه، مراد از من خطبه به یعنی ما اهل بیت. و الا آیه‌ای که به قتاده میگن و نمیتونه تفسیر کنه، به اونا میگفتن صدر اسلامی، هم میگفتن نمیتونستن تفسیر کنن. خب اینو ما داریم، دقت کنید. لذا این ممکنه مستند کیا باشه؟ گروه اول. اصلا همین هم هست، یعنی نهی که ممکنه، اینا به همین ادله تمسک کردن که ما باید از اهل بیت بگیریم. اما خود قرآن وقتی میخواد از خودش صحبت کنه، میگه هو الذی انزل علیک الکتاب منه آیات محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابهات. بعد میفرماید که راجب متشابهات بعضی ها میفتن دنبالش که مثلا تأویل کنن، تفسیر کنن، در حالی که و ما یعلم تأویله الا الله. حالا اینجا جالبه، شیعه وقتی به این آیه میرسه عموما و راسخونم عطف بر الله میگیرن، و ما یعلم تأویله الا الله و راسخون فی العلم. البته راسخون این رو هم میگن که یقولون آمنا به کل من عند ربنا، که اینجا خود قرآن داره راسخون فی العلم رو به عنوان نهاد متولی تفسیر آیات متشابه. البته ما قبلا تعویل رو به معنای تفسیر نگرفتیم، الانم نمیخوام بگم تعویل یعنی تفسیر، اما علم به تعویل، که این آیه مثلا آیه متشابه تعین خارجی چیه، از این باب اطلاق تفسیر میکنیم. و الا حواستون باشه کلمه تعویل رو در اینجا به معنای تفسیر نگیرید. ولی علم به تعویل که این آیه نظر به فلان واقعیت داره میشه تفسیر قرآن. نه تعویل قرآن بشه تفسیر قرآن، ولی علم به تعویل و تعیین تعویل، تعیین مصداق خارجی برای یک آیه میشه تفسیر آیه دیگه. از این با من این آیه رو وارد تفسیر میکنم. پس آیه نسبت به محکمات گویا میخواد بگه نه، اونها انسانها آزادن، البته با ابزار، با ابزار لازم. باز در قرآن خب این آیه خیلی معروفه، لقد یسرنا القرآن للذکر، ما قرآن رو روان آسان قرار دادیم برای ذکر. حالا ذکر به معنای پند و اندرز و یاداوری، ذکر و ذکر. و لقد یسرنا القرآن، نمیدونم واو داره یا نه، و لقد ظاهرا واو هم داره، یسرنا القرآن للذکر. خب اتفاقا اونایی که استدلال میکردن همین بود، میگفتن قرآن چرا باید معماگونه باشه، و به همین بهانه عهده‌دار تفسیر میشدن. این حدیث شریف متواتر نبوی، انی تارکن فیکم و ثقلین کتاب الله و عترتی اهل بیتی و هما الخلیفتان من بعدی ولن یفترقا حتی یردا علی الحوض. دو تا سقل، وقتی دیدم بعضی تعبیر سقل میکنن، نه این تلفظ صحیح سقل هست، دو تا سقل، سقل اصغر، سقل اکبر. حالا جالبه که معمولا یعنی اختلاف هم هست که سقل اکبر قرآن است و اصغر اهل بیت یا بالعکس، ولی خب نگاه دارج و رائج اینه که قرآن میشه سقل اکبر و حتی اینجا که نداره یکیش اکبره یکیش اصغره، ولی تو بعضی از نقل ها هست. خب این معیت قرآن و سقل، سقل دوم، همینه که باید قرآن رو از اهل بیت گرفت. خب ببینید یه مقدار کار سخت شد، جدی جدی بحث در گرفت، چون از اون طرف انما یعرف القرآن هست که تأکید میکنه روی اندیشه اول، روی کرده اول. یه چیزی مثل لقد یسرنا القرآن لذکر که بگیم ازش دوم در میاد، ولی مدیریت ادله، همونایی که تو اصول خواندید، ببینید ما باید ادله رو با هم جمع کنیم، واقعیات رو کنار هم قرار بدیم. وقتی امام علیه السلام در مقابل یکی مثل قتاده قرار میگیرند، باید حالیش کنن که کنه قرآن، مثل همون آیهی که من بهت گفتم و نتونستی تفسیر کنی، اینا رو باید با اهل بیت حل کرد. به عبارت دیگه امام میخواستن بگن تنها منبع فهم دقیق قرآن که بتونه آیات رو با هم جمع بکنه ما هستیم. این منافات نداره که اگر یک کسی با ابزارهای لازم از جمله مراجعه به اهل بیت، قتاده مراجعه نمی کرد، نه از جمله مراجعه به اهل بیت، اگر چیزی نبود بگه خب قرآن لذکره، قرآن لتدبره، من استفاده میکنم، اشکال نداره. مدیریت واقع، مدیریت ادله اقتضا میکنه که ما بله اهل بیتو مرجع بدانیم. ولذا اولین کاری که میکنیم اگر یک آیه باشه که در مزان ورود روایتی از اهل بیت، به اهل بیت مراجعه میکنیم. اگر هیچی نبود یا از اهل بیت بود ولی منافات نداره که توسعه داده بشه، حالا اگر روایت بود الذین یؤمنون بالغیب، امام فرمودن غیب محدیث صلوات الله علیه، خب این منافات داره که ما بگیم غیب یه معنای موسعی داره و فرمایش امام هم تطبیق بوده نه انحصار، مثال بوده نه انحصار. نه، لذا باید این مطلب رو توجه داشت. و طول تاریخ ببینید سیره علمای بزرگ بر استفاده از قرآن بوده، منتها به شرطها و شروطها، یکیش هم روایات اهل بیت بوده. بنابراین ما نتیجه میگیریم که قرآن متولی خاصی برای تفسیر نداره. من خواهش میکنم اگر بعضی خبرگزاری ها گاهی مطالب تفسیر ما رو پخش میکنن، اینو تیتر نکنن، چون متولی خاصی نداره، یعنی همون میره اندیشه دوم میشه، متبادر به اون میشه، بعد زیرش مینویسن ها، ولی زیر کافی نیست. اگرم خواستن تیتر کنن، متولی خاصی ندارد، اما باید از ابزارهای تفسیر استفاده بشه. اگه تیترم میخواد بشه اینجوری تیتر بشه که اشتباه برداشت نشه و ما مهر صحت رو برای از جریانات تفریطی باید بگیم نزنه. خب من فکر میکنم اینجوری دیگه ادله با هم جمع میشه. دقیقا همون رفتار علما رو ما در این مسئله تثبیت کردیم. انشاءالله در آینده هم ما این کار رو خواهیم کرد. فقط یه کاری که من دوست دارم مستقلن راجع بهش صحبت کنم، بعد از حالا یه بحث دیگه داریم اونو میارم، بحث تفسیر به رأی هست. فکر نکنه چیز ساده ای هستا تفسیر به رأی. خب معلومه دیگه، یعنی تفسیر از پیش خود. خب مگه اشکال داره انسان قرآن رو تفسیر از پیش خود بکنه؟ با توجه به اینکه ما پذیرفتیم نهاد خاصی ندارد، تفسیر به رأی نیاز به تفسیر پیدا میکنه. بله اگر میگفتیم متولی خاص میخواد، یعنی غیر بدون استفاده از متولی خاص میشه تفسیر به رأی. هر جام اون نهاد خاص وارد نشده، شما وارد نشو، این تفسیر آسون بود. ولی چون ما اجازه میدیم، یعنی صحیح میدونیم، علما صحیح میدونن که متولی خاص لازم نیست، ابزار لازمه، تفسیر به رأی جا باز میکنه. حالا نمیام یه بحث معطل کنه مفصلی، ولی به هر حال باید احتمالاتو داد. خب این شماره 7 بود. من فقط یه نکته رو بگم، بحث هفتم با یه بحث دومی ما داشتیم، مرجعیت قرآن. این دوتا مکمل همند. شاید بخوان یه زمانی مثلا کتاب بنویسیم و این بحثا کتاب بشه، این بحث هفتم رو ببریم در ادامه، نه زیل، زیل که بره گم میشه، در یه شماره مستقلی بره بعد از بحث دوم. ولی باید دقت کنید با اون فرق میکنه. در بحث دوم ما میگفتیم قرآن مرجع برای حتی اعتبار نصوص، برای فهم نصوص. کسی که مرجعیت قرآن رو تثبیت میکرد، الزاماً معناش نبود که نهاد متولی رو قبول نداره. میگه من قبول دارم، ولی در نهایت قرآن مرجع. لذا اگر یه جا مثلا روایتی با سایر موازین نساخت، با محکمات قرآن نساخت، خب من نمیپذیرم. کسی که مرجعیت قرآن رو قبول داره، متولی رو قبول میکنه، اما به حد معقولش، همینطور که نظر سوم رو ما دادیم. این باید معلوم بشه. دوتا بحث مکمل هم دیگه هستن، ولی عین هم نیستن. حالا من وقت رو نگیرم دیگه، گذشت. شما نگاه کنید بحث شماره 2 که عبارت بود مرجعیت قرآن، همین با توضیحاتی که داشت. انشاءالله مسئله 8 رو میذاریم برای بحث بعد. من هفته آینده چهارشنبه توفیق ندارم که محضر قرآن باشم، تفسیر باشم، و محضر شما دوستان بزرگوار. فاطمیه هم هست، البته کلن تعطیله. قهرم بحث ما میره برای چهارشنبه 2 هفته دیگه. الحمدلله رب العالمین.